بسم الله الرحمن الرحیم.
روایت از احتجاج طبرسی است. احتجاج گفتم کتاب استدلالات که مرحوم طبرسی در 7-8 قرن قبل استدلالات و احتجاجات و مباحثاتی که پیغمبر و ائمه و برخی از اصحاب ائمه با مخالفین خودشون، با سنیان، با یهودیان، با مسیحیان کردن، اینا رو جمع کردن. خیلی کتاب جالبی است. نمیدونم ترجمه شده یا نه. برای این دانشجویانی که در دانشگاه برخورد دارن و گفتگو میکنن این خیلی جالبه، یعنی راه مناظره رو به انسان یاد میده. هشام ابن حکم هم که شما میشناسین، هشام ابن حکم اون جوانی است که زبان امام صادق علیه السلامه و به خصوص در کلام و در حدیث و فقه خیلی مبرز شده. خیلی جوان بود، مثلا اون موقعی که این حساب بحث میکرد مینویسن که هنوز محاسنش در نیامده بوده، اصلا یه جوان عجیب غریبی بوده، خیلی دقیق، خیلی حاضر، خیلی تیز و تند، و وقتی میومده امام صادق علیه السلام میبرده بالا دست مینشونده، در حالتی که در اون جلسه مثلا زراره بوده، محمد ابن مسلم بوده، حمران ابن اعیم بوده، یه کسانی بودن. از بس که این به خصوص در فن مناظره پیشرفت داشته و به اصطلاح وارد بوده و دشمنان اهل بیت رو به خصوص در بحث امامت خیلی بحثای جالبی میکرده. حالا شما مثلا هفته یه جلسه دو جلسه میرید خیلی خیال میکنید شاهکار کردید. این بنده خدا به اون جوانی مثلا در سن 14-15 سالگی کلی اعتقادات و حدیث و روایت و فن مناظره و جواب مخالفین بلد بوده و میرفته به جنگ مخالفین و گاهی یه حوزه درس 500 نفری 1000 نفری رو به هم میریخته از مباحثه. اینقدر واقعا این خودش لطفیست دیگه. خلاصه زبانش شمشیر امام صادق علیه السلام بوده، خیلی هم امام صادق بهش احترام میکنن و اسمش هم در توی روات و شاگردان امام صادق خیلی معروفه. ایشون نقل میکنه میگه که چند نفر در مسجد الحرام جمع شدن و حاجی ها را مسخره میکردن، قرآن رو هم طعن میکردن، یعنی عیب‌جویی از قرآن میکردن، خلاصه به اصطلاح متلک میگفتن به قرآن و به حاجی ها، کسانی که مسلم نبودن. کیا بودن اینا؟ یکی ابن ابل اوجاع بوده که اسمش خیلی عبدالکریم ابن ابل اوجاع که از شاگردان حسن بصری بوده و از توحید حتی منحرف شده بود. حسن بصری خودش مسلمانه، البته سنیه، ولی این ابن ابل اوجاع خیلی بحاس بود و منحرف شده بود، پناه بریم به خدا. یکی ابو شاکر دیسانی زندیق که این اصلا خدا رو قبول نداشته و از اول زندیق بود. یکی عبدالملک بصری، یکم ابن مقفع. چهار نفر، ابن ابلوجا، ابو شاکر دیسانی، عبدالملک بصری، ابن مقفع، میگه که اینا اونجا جمع شدن. ابن ابلوجا گفتش که ما چهار نفر انسانهای کارکرده توانا هستیم، بیایید با همدیگه جمع بشیم و کل قرآن رو تقسیم کنیم به چهار قسمت، هر کدوم 7 جزونیم مثلا تقسیم کنیم و برای قرآن نقض بنویسیم، خلاصه ردیه بنویسیم، بیاین جمع بشیم و کل قرآن رو نقض کنیم، چون اگر ما قرآن رو نقض کنیم نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو توانسته ایم که ابطال کنیم و خلاصه مردم خلاص بشن دیگه، ابطال اسلام هم میشه و ضمناً راه ما که راه کفر و نفاق و زندقه هست خود به خود اثبات میشه. گفتن باش، متفرق شدن، قرار گذاشتن سال آینده در ایام حج نتیجه کاراشون و فیشاشو یاد داشتاشون و مثلا رو سی دی، روی دیسکت، نمیدونم روی کارت، روی اندیکس بنویسن و بیارن نقضی که بر قرآن کردن. هر کدومشون 7 جزء نیم از قرآن رو قبول کردن، 1/4 قرآن رو. وقتی سال آینده اومدن دوباره در بیت الله جمع شدن، ابن ابوالاوجا گفتش که من فقط تمام سال رو در یه آیه فکر کردم، نتونستم نقض کنم. یعنی اولین آیه که برخورد کردم انقدر آیه کوتاه پرمغز و پرمعنا بود که نتونستم از این آیه بگذرم و نتونستم از نظر فصاحت و بلاغت و حاوی بودن همه معانی یه آیه رو مثل این بیارم، یه نقضی بکنم، یه دلیل بیارم. لذا تو این آیه فکر کردم و وقتم گذشت، یک سال گذشت. گفتن کدوم آیه است؟ گفت آیه 80 سوره یوسف، فلم مستیعسو منه خلصو نجیا. چند کلمه است؟ فلم مستیعسو منه خلصو نجیا. سه تا کلمه داره، سه تا کلمه فعل و اسم داره و 4-5 تا حرف داره، حروف، یعنی یه جمله است، یه جمله کوتاه. این معناش اینه که موقعی که برادران یوسف از او مایوس شدن، دیگه به اصطلاح خلاص شدن، یعنی فکر کردن که نجات پیدا کردن. گفتش که نتونستم که مثل این آیه به این فصاحت و بلاغت که اینقدر معنا داشته باشه، یعنی الفاظ کم باشه معانی بسیار باشه، بسازم. لذا موندم. عبدالملک گفتش که، عبدالملک بصری گفت از اون موقعی که از پارسال از شما جدا شدم درباره یه آیه دارم فکر میکنم، اون آیه اینه، آیه 73 سوره حج: یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ای مردم مثلی زده شده بشنوید. ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، کسانی که میخوانند غیر خدا رو و بت پرستی میکنن، حتی به اندازه یه پشه، به اندازه یه مگس، موجود رو به اندازه کوچیکی یه مگس و پشه نیافریدن. ولو اجتمعوا له، اگرم اجتماع کنن بازم نمیتونن بیافرینن. و این یسلب هم الذباب شیئا لا یستنقذوه من، اگر این پشه یا این مگس بیاد اینها را اذیت کنه، بره تو بینیشون، تو گوششون اذیتشون کنه، نمیتونن ازش نجات پیدا کنن. ضعف الطالب و المطلوب، نمیتونن مثل اون بیافرینن هیچ. اگر گرفتار اونم بشن، در داستانهای قدیم، حالا ریشه روایتی هم داره دیگه، یکی از فرائنه که خیلی ادعای تفرعن میکرد، یه دونه پشه مغزشو خلاصه از کار انداخت. گفت نتونستم مثل این آیه رو بیارم، از پارسال تا حالا دارم درباره این یه آیه فکر میکنم. ابو شاکر گفت من از اون موقعی که از شما جدا شدم در این آیه فکر میکنم، آیه 22 سوره انبیاء: لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین معبودهایی و خدایانی غیر از الله بودن، زمین آسمان فاسد شده بودن. کوتاه: لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در زمین آسمان خدایانی و معبودهای غیر از الله بودن، آسمان و زمین فرو می‌ریختن و نظامشون به هم می‌ریخت. نتونستم مثل اینو بیارم. ابن مقفع گفت یا قوم، وقتی دید اون سه نفر به اصطلاح ناتوان هستن، آخه قرار بود که 7.5 قرآن رو نقض کنن، مثلشو بیارن، بهتر از اون بیارن، هر کدومشون در یه آیه گیر کردن. ابن مقفع گفت یا قوم این قرآن از جنس کلام بشر نیست، من از اون موقعی که از شما جدا شدم در این آیه فکر میکنم، آیه 44 سوره مبارکه هود: دیدم که نمیتونم عمق این آیه رو بفهمم و نه مثلشو بیارم. اون آیه چیه؟ درباره طوفان نوح: و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. گفته شد ای زمین ببلع و ای آسمان باران و یا ابرتو بکن، و آب جوشیده شد و فرمان خدا انجام شد. آب آمد در سطح جودی، جودی اسم یه کوهی بوده، قله‌ای بوده که پسر نوح گفت میرم سر اون قله وای میستم، فکر کرد که بره اونجا با تلسیج دیگه طوفان و آب او رو نمیگیره. و قیل بعدا للقوم الظالمین، هلاک باد برای قوم ستمگر. گفت من نتونستم مثل اینو بیارم. هشام ابن حکم گفتش که، میگفت که نقل کرده، میگه همونطوری که اینا در این باره صحبت میکردن، جالب بوده ها، خب از این تصمیمشون کسی خبر نداشته که، بعد فهمیدن اینا همجوری که با هم داشتن مشاوره میکردن، امام صادق علیه السلام بر اینها گذشت بدون که اونا حرفی بزنن و امام صادق چیزی بشنوه، فرمود لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. الله اکبر. اینا به امام صادق نگفته بودن، اینا داشتن با هم صحبت میکردن از سال پیش، با هم تصمیم گرفته بودن که هر کدومشون یک چهارم قرآن رو نقض کنن، مثلشو بیارن، بهترشو بیارن، نتونستن. الانم به عرض کنم که ناتوانی رسیدن. امام صادق از کنارشون میگذشت بدون این که اطلاع بدن، فرمود که این آیه رو خون، آیه در سوره اسراء آیه 88 است. بگو پیغمبر اگر جن و انس جمع بشن که مثل این قرآن رو بیارن، نمیتونن مثلشو بیارن، ولو بعضیشون بعضیشون رو کمک کنن. یعنی آیه ای را خوند امام صادق علیه السلام برای این چهار نفر ملحد و زندیق که دقیقاً چیزی بود که تصمیم گرفته بودن. اینا تا اینا شنیدن به همدیگه نگاه کردن و گفتن که اگر اسلامی باشه و اسلام حقیقتی داشته باشه و پیامبری داشته باشه، حتما وصی اون پیغمبر این شخصه. برای اینکه اصلاً دقیقاً به قول شما امروزی ها زد تو خال، گفتن وصی نخواهد داشت مگر همین، و خدا شاهده که به اصلاً ما هرگز ندیدیم از جعفر ابن محمد صادق مگر هیبت و بزرگواری، و تن ما موقعی که ایشون رو میبینیم تنمون از شدت هیبت ایشون میلرزه و کاری نمیتونیم بکنیم. سپس پاشدن متفرق شدن در حالتی که اقرار به عجز خودشون کردن. در طول تاریخ یه گروهی خیلی سعی کردن مثل قرآن رو بیارن و نقض بنویسن، و اون سرچشمه گرفته از یهودیان بود. همیشه شما اینو بدونید که یهودیان به اصطلاح شمشیر اول رو برای علیه اسلام برداشتن، خیلی کار کردن. مسیحیان هم مخالف بودن، ولی اینقدری که ما در میان یهودیان و علمای یهود داریم که بر ضد اسلام حرکت کردن، در علمای نصارا نداریم. همین الان هم به اصطلاح همون یهودیان متفکر هستن که در اون جایی به نام صهیون از سالها قبل جمع شدن که میگن صهیونیسم، صهیونیسم، صهیون اسم یه جاییه، جمع شدن و تفکر اصلی ضد اسلام و ضد شیعه معمولا با اونهاست. کسانی در طول تاریخ خواستن بسازن، ساختنم که در طول به اصطلاح کتاب‌های تاریخ اسلام برخی از اونها نقل شده. مثلا قرآن گفته بود القارعه و ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اینا اومدن آیه ساختن، سوره ساختن، سوره فیل، الفیل، ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو ذنب قصیر و خرطوم طویل. خب اگرم شما واقعا اینا رو گفته باشید و خوبم باشه که اینا به وزان خود قرآن کریمه، یعنی تقلید از قرآنه. یه نفر هر چقدر هم که شعر خوب گفته باشه، اگر شعرهای حافظ رو تضمین کرده باشه، هنره، ولی هنر اول مال کیه؟ مال حافظه. تضمینم کردن، شعرهای عراقی رو تضمین کردن، شعرهای حافظ رو تضمین کردن، شعرهای مثلا سعدی رو تضمین کردن، ولی هنر اول مال کیه؟ مال حافظ و سعدی و عراقی و رودکی و نمیدونم صنایع و ایناست که اینا شعر گفتن، اینا اومدن بر وزنش گفتن. یا مثلا بعضیا فکاهی گفتن که خیلی هم هستن دیگه، اومدن فکاهی گفتن و حجب کردن کسان رو بر وزن شعرهای سعدی آوردن یا شعرهای حافظ یا شعرهای مولوی. اینا که هنر نیست، چون تقلیده. بالاخره اگر کسی بخواد مثل کلامی رو بیاره، باید یه سبک جدید بیاره و جالبیش هم اونجوری باشه. قرآن چیش معجزه است؟ چیش؟ همه چیز قرآن معجزه است در جمیع جهات. فرق بین قرآن و سایر معجزات پیغمبر در چیست؟ فرق قرآن کریم با سایر معجزات پیغمبر اینه که این معجزه خالده، جاودانه است، خلود داره، همیشگیست. پس اگر معجزه همیشگیست، همیشه باید کسی نتونه مثلشو بیاره. خب از چه نظر اعجازه؟ ظاهر بینان اهل تسنن خواستن بگن اعجاز فقط در کلمات و ادبیاته، اما اینجوری نیست. اعجاز در جمیع جهاته. آیه کریمه رو دقت بفرمایید، تو سوره بقره است. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر شما در شک هستید از اونچه که نازل کردیم بر بندمون، فأتوا، بیارید به صورت، یه سوره ای را، من مثله، این ضمیر مثله دوتا مرجع داره، میتونه دوتا مرجع داشته باشه، یکی به قرآن برگرده که مماس، یکی به عبد برگرده، چون عبد بعد از مماس نزدیکترین مرجعه از نظر ادبی به اون برمیگرده. اگر در شک هستید از اونی که نازل کردیم بر بندمون، پس بیارید سوره ای را از مثل عبد ما، از مثل پیغمبر ما، که پیغمبر ما چی بوده؟ درس ناخوانده بوده. بی سواد نگین، بی سواد بی ادبیه. پیغمبر درس ناخوانده بوده، امی بوده، نه نوشته نه خوانده، نه خواندن میدونسته نه نوشتن. میخواست میتونست بعد از پیغمبری، چون قدرت داشت، ولی قبل از پیغمبری نه نوشته و نه خوانده. پس من مثله یعنی چی؟ یعنی سوره ای را از مثل پیغمبر بیاری. این اعجازه. پیغمبری درس ناخوانده، مکتب ندیده، استاد ندیده، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، درس نخونده. می فرماد اعجاز اینه که از مثل پیغمبری که درس ناخوانده هست، همچنین قرآن اومده. مسیحی ها یه قدری ملایمترن، در طول تاریخ سعی کردن اثبات کنن که پیغمبر درس خونده تا خرابش کنن. یعنی یهودی ها سعی کردن قرآن رو نقض کنن، مسیحی ها سعی کردن که اثبات کنن که پیغمبر یه جای درس خونده. یه آهنگری رو پیدا کردن، دو تا چیز تهمت زدن. یه آهنگری رو پیدا کردن که این یهودی بوده، کتابهای تورات رو اینا رو خوب بلد بوده. مثلا فرض کنید که در طول عمر پیغمبر در زمان کودکیش داشته رد می شده، این داشته یه دستگاهی می ساخته، پیغمبر دوبار اونجا وایستاده نگاه کرده، مثلا 10 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، گفتن که او از او یاد گرفته. یه بارم پیغمبر در عرض کنم که زمان کودکی که با ابو طالب به طرف شام رفتن، با بحیرای راهب، با اون راهب نصرانی در دیر برخورد کرد، گفتن که پیغمبر از اون یاد گرفته. بعد خودشون هم خنده‌دار واقعا. یعنی یه کسی، یه آدم معمولی، فوقش اینه که یک شب یا یک روز در اون منزل کردن تو راهشان و با اون راهب برخورد کرده. چقدر میتونسته مطلب یاد بگیره در زمان کودکی که نمیدونم 8 سالشون بوده، 10 سالشون بوده، چقدرشون بوده، که اینا رو نگه داشته در سن 40 سالگی قرآن آورده. یا اون آهنگری، کل حرفی که مسیحی‌ها تونستن بزنن این است. حالا نمیخواستم البته در این بحث وارد بشم، لذا مستشرقین خیلی سعی کردن، اونا که به خصوص ریشه مذهبی نداشتن، حالا مستشرقین یهودی، نصارا، اونا که ریشه دین الهی دارن ولو تحریف شده، بالاخره به وحی و اینا معتقد هستن. اینا که به این چیزا معتقد نبوده و زمینی فکر میکردن، خیلی سعی کردن بتوانن برای پیغمبر یه معلمی پیدا کنن و بتوانن بگن که پیغمبر که یه نابغه بوده به فرض اونا، چطور یه نابغه تونسته این کارا رو بکنه، این حرفا رو بزنه. لذا آیه قرآن اینه: این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. یعنی اگه شک دارید یه سوره رو بیارید از مثل پیغمبر، از مثل پیغمبری که درس نخونده، مکتب ندیده، شاگرد نداشته. اینا نه تنها بی سواداشون، درس نخونده هاشون نتونستن، بزرگترین دانشمندانشون هم که همینا بودن، ادبایی که بودن. آخه زمان پیغمبر، شما حالا الان نگاه نکنید که همه چی دیگه عادی شده برای ما. زمان پیغمبر بزرگترین افتخار عربستان، شبه جزیره عربستان، این بوده که شعر میگه، شعرهای بهترین شاعران را مثل امرئ القیس رو آورده بودن به خانه خدا، آویزون کرده بودن. خانه خدا دو تا چیز تزیین میشد، یکی بت‌های طلایی، نقره‌ای، چوبی، نمیدونم چی، سنگ، و یکی هم با شعرها، اشعار، که اون اشعار که مهمترینش از 7 شاعر معروف بود که بهش میگن معلقات سبعه. سبعه یعنی 7، معلق یعنی اون که آویزون شده، تابلو کرده بودن، آویزون کرده بودن. معلقات سبعه که میگن که الان هم داریم و شرح هم داره و توضیح هم داره و نوشته شده، بهترین شعرای 7 شاعر اون زمان و قبلش رو افتخار میکردن که عرب بهترین زبان رو داره، و بهترین اشعار رو میگه، زیباترین تشبیهات رو کرده، آورده بودن اونجا آویزون کرده بودن. در اون محیط پیغمبر اومد گفت ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثله. تازه اون اشعاری که اونا داشتن 10 خط شعر فقط برای وصف مژه یار بود، اینجوری بود. وقت پیغمبر اکرم دو آیه آورد، فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، یه سوره آورد. این یه سوره است که وقتی میگه یه سوره بیارید از مثل پیغمبر، یه سوره شامل سوره بقره مثلا میشه، شامل سوره کوثر هم میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر، ببخشید، انا اتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، این سوره کوثر، این یه سوره است. نتوانستن، یقین بدونید که اگر توانسته باشن در طول تاریخ حتی یک سوره مثل قرآن رو بیارن، تا حالا تو کتابهای یهودیان، نصرانیان و مخالفین اسلام و دین همه جا پر شده بود که اینها کسانی تونستن یه همچین سوره های رو، آیه های رو بیارن. و آیات قرآن طوریه که ما خودمون از احادیث، یه کسی که یه خود آشنایی داشته باشه حتی فرقش رو با احادیث تشخیص میده و میتونه بفهمه. روایت اول، اعجاز قرآن فقط کلماتش نیست، اعجاز قرآن در اینه که از مثل پیغمبر معجزه است. در چه جهات؟ در همه جهات. علم داره، دانش داره، پیشگویی داره، از فطرت حرف زده، خواص درونی انسان را گفته، روابط عاطفی رو گفته، روابط اجتماعی رو گفته، روابط با خدا رو گفته، از گذشته گفته، از آینده گفته، پند داده، داستان گفته، مثال زده، حکم آورده، حلال و حرام گفته، از طبیعت مثال‌هایی آورده، به طبیعت توجه داده، به حیوانات توجه داده، زمین و آسمان رو در منظر دید انسان قرار داده و خیلی چیزهای دیگر. لذا میگیم که از جمیع جهات اعجاز داره. آدم اگر با قرآن دوست بشه و رفیق بشه، واقعا احساس تنهایی و وحشت نمی کند. حدیث اول، غرر الحکم و درر الکلم، جمع آوری یکی از بزرگترین دانشمندان محدث و متکلم در حدود قرن ششم ظاهراً، به نام آمدی، آمدی با الف، مثل آمدی می نویسن، آمدی می خونن، قرر الحکم و درر الکلم، کلمات قصار امیرالمومنین رو در غیر نهج البلاغه جمع کرده که در 7 جلد چاپ شده. در اونجا امیرالمومنین علیه السلام می فرماد من انس به تلاوت القرآن لم توحشه مفارقت الاخوان، کسی که انس بگیره با تلاوت قرآن، جدایی با برادران و دوستانش او را به وحشت نمی اندازد. یعنی هیچ وقت احساس وحشت و تنهایی نمی کنه. تا تنها شد با قرآن انس داره، شروع میکنه با قرآن صحبت کردن. حدیث دوم، از کتاب شریف کافی، از زهری یا زهری، زهری درسته، امام سجاد علیه السلام فرمود لو مات، میدونید که ائمه اغراق نمیگن؟ آره میگن، اغراق میگن. میدونید که ائمه اغراق نمیگن، شعر نمیگن، شعر یعنی اغراق، یعنی حالت خیالی. میدونید که مبالغه نمیکنن، این حقو میگن. امام سجاد علیه السلام فرمود لو مات ما بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، حالا که قرآن با منه، اگر از مشرق زمین تا مغرب زمین همه مردم روی زمین بمیرن و من تنها باشم، وحشت نمی کنم. چرا؟ برای اینکه یک دوست صمیمی بیدار و زنده دارم که عبارت از قرآن باشه. حدیث سوم، چیو دارم میگم؟ قرآن اعجازه، قرآن بهترینه، قرآن انیسه، قرآن از تنهایی انسان رو در میاره، قرآن حکمه، قرآن فصله و خیلی از خواص دیگه، نور، هدایت. از کتاب توحید صدوق و امالی صدوق روایت است که علی ابن سالم میگه که سألت الصادق علیه السلام فقلت له یا ابن رسول الله ما تقول فی القرآن. علی ابن سالم میگه سوال کردم از امام صادق که شما درباره قرآن چه میفرمایید؟ فرمود که فقال هو کلام الله و قول الله و کتاب الله و وحی الله. قرآن کلام خداست، گفتار خداست، نوشته خداست، کلام خداست و
بله کلام خداست.
کلام خدا رو بشر چجوری میتونه بفهمه؟
بشر که نمیتونه بفهمه.
لا یمسه الا المطهرون. چی رو میخوام معنا کنم؟ تنزیل. چرا قرآن تنزیله؟ تنزیل یعنی فرو فرستاده شده، پایین آمده، اینجوری دیگه. اصلا نزول باران یعنی باران از بالا پایین اومده. در تنزیل یه لطف دیگه هم هست که در انزال نیست. انزال یعنی پایین اومده یک باره. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. تنزیل یعنی پایین اومده به تدریج. یکی از بحثایی که در شبای گذشته قرآن داشتیم اینه که قرآن دو تا مقام داره، دو بار نازل شده، دو جور نازل شده، یه بار دفعی، یه بار تدریجی در طول 23 سال. تنزیل یعنی پایین آمده به اصطلاح تدریج. تنزیل از قرآن، تنزیل پایین آمده، بله، بالا بوده، بله بالا بوده. و انهو فی ام الکتاب لعلی حکیم. این قرآنی که الان در دست ماست که همش نور و هدایته، جایگاه اصلیش در ام الکتابه. کتاب یعنی مادر، این یه مادر داره، این بچه‌شه. در ام الکتاب لعلیون. علی یعنی چی؟ یعنی بلند مرتبه. حکیم یعنی چی؟ یعنی غیر قابل نفوذ، محکم. میگیم دیوار محکمه، یعنی باید مته الماسه بیاری با بلاک اندکر تا بتونم اینو سوراخش کنم، یه دونه مثلا پیچ توش کار بگذارم. خیلی محکمه، حکیم. این قرآن در ام الکتاب بلند مرتبه محکمه، غیر قابل نفوذه. کیا توش نفوذ میتونن بکنن؟ کسانی که بتونن سنخ اونجا باشن. اونجا چیست؟ اونجا یه عالمیه ها، یه خبراییه، عالم دیوار در تاریکی، جسم، شرایط، ناآگاهی، جهل نیست. اونجا همش دانش و علمه. اون عالم اینجوریه. اگر کسی بخواد به اونجا راه پیدا کنه، باید هی پوست بیاندازد. این پوست انداختن یه مثالیست که ضرب المثل قدیمی هست در مار. چون مار وقتی میخواد بمونه، هی یه پوست میندازه، یه پوست جدیدی، هی پیرتر میشه، محکمتر میشه، قویتر میشه، هی باید پوست بندازه. اول پوست، مثلا میگم، پوست شهوت، پوست غرور، پوست عجب، پوست عقوق، پوست ریا، پوست تظاهر، پوست عناد، پوست هوای نفس. اینا رو بندازه بشه چی؟ مطهر. مطهر که بشه میره اونجا و با اون تماس پیدا میکنه، میشه لا یمسه الا المطهرون. با حقیقت قرآن تماس نمیگیره، مماس نمیشه، نمیتونه تماس بگیره مگر پاک شده ها. خب همه که اینجوری نیستن که برن بالا با اون تماس بگیرن. قرآن برای همه ما نازل شده، برای یه آدم چوپون اهل دهات ما نازل شده، برای ملا صدرای شیرازی هم نازل شده، برای انشتن هم نازل شده. پس قرآن باید چی بشه؟ قرآن باید بیاد پایین. اسمش چی شد؟ تنزیل. و تنزیله و قرآن فرو فرستاده شده خداست. ما که نمیتوانیم کلام خدا را بفهمیم. لا یمسه الا المطهرون و انه فی ام الکتاب لعلی حکیم. پس خدا اینا را پایین آورده. این پایین آورده یعنی بسته بندی کرده، به زبان کشیده تا ما اینا را بفهمیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تنزیل یعنی این. این معجزه است. خدای ما چقدر تواناست. چون مثلا میگم الان یه کتابای نوشته شده، خیلی کتابای جالبیه، به جوانا توصیه میکنم بخونن، مجموعه نشریات به من بگو چرا، که این چهار جلدش در زمان خیلی قبل، در زمان طاغوت چاپ شده به عنوان کتابهای قطور و
الان هم جزوه های ازش دنبال چاپ میشه. اونا ترجمه آخرین نظریات علوم در همه ابواب بود، در ایران به فارسی ترجمه میشد و به زبان ساده. مهمترین هنر این مترجم اینه، نه مترجم به فارسی، اونی که به انگلیسی نوشته بود یا به فرانسه، مهمترین هنرش این بود که توانسته بود بزرگترین تئوری های علمی را به زبان ساده بیان کنه. کتاب من دارم به نام بدن انسان، این بهترین جنبه های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی انسان رو به زبان ساده که هر کی بخونه میفهمه ترجمه کرد. احتیاج به اصطلاحات پزشکی و زیست شناسی نداره، این خیلی هنره. اگر آدم بتونه بهترین مطالب عمیق را به صورت ساده ترین در بیاره، این هنره. هنر این نیست که ساده ترین مطلب رو به صورت مشکل ترین عبارات در بیاره، که گاهی براتون مثال زدم که یارو گوسفندش داشت میمرد یا گاوش داشت میمرد و فوری خلاصه با یک عرض کنم که سنگ تیزی چیزی سرشو برید و بعد گفت نکنه نجس شده باشه، رفت ده نزدیک اومد گفت حاج آقا من گوسفندم داشت میمرد مریض بود اینجوری سرشو گشتم، حلاله یا حرامه؟ گفته بود که اگر فری اوداج اربعه مع الحدید بعد البسم الله مستقبلا الالقبله شده باشد صحیح هست و الا فلا. به رفیقش گفته بود مشغولی، هنوز نماز آقا تموم نشده، صبر کن نماز آقا تموم بشه بعد سوالمو بکنم. این که آدم حرف ساده را قلم به سلم به بیان بکنه، این هنر نیست. هنر اینه که حرف سخت علمی را به زبان ساده بیان کنه. اعجاز قرآن اینه، برترین مطالب فطری علمی مسلمات دانش، غیبگویی های آینده، قصص گذشته، امثال و حکم، احکام، مجادلات و مناظرات را گفته به ساده ترین و خلاصه ترین بیان. این مهمه، این معجزه است. یعنی پس معجزه بودن قرآن فقط الفاظ و ادبیاتش نیست، به صورت ممثله. ممثله چی شد؟ از مثل پیغمبری درس ناخوانده، یعنی مجموعه معجزه. اگه راست میگید قرآن رو میتونید مثلشو بیارید، از مثل پیغمبری درس ناخوانده نظیرشو بیارید. و تنزیله، قرآن نازل شده خداست، یعنی خدا کلام خودشو آورده پایین، آورده پایین، آورده پایین، مثل سفیره برای حیوانات و برای پرندگان که صاحبش وقتی میخواد دعوت کنه به آب و نون و استراحت سوت میزنه. خداوند با کلماتش یه کاری کرده که ما بتونیم اون مطالب عالی و عمیق را بفهمیم. اما این پنجره ها داره، اما این کده، اما مغز اینو که نگاه کنیم دنیا مطالبی داره که من اصلا عمدتاً که این بحث قرآن رو مطرح میکنم میخوام همونا رو انشاءالله بیان کنم. و هو الکتاب العزیز، اون کتابیست، العزیز هم اسم کتابه هم اسم خداست. چرا به خدا میگن عزیز؟ میگن فلان چیز عزیز الوجود شده، یعنی کم پیدا میشه، بازار سیاه پیدا کرده. عزیز ارزون ازاز و عزیز یعنی زمینی که سفته، آب توش فرو نمیره. عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، غیر قابل، خب یه چیزی که نفوذ درش نشه باطل هم نمیشه، از بینم نمیره. و هو الکتاب، این مکتوبی است العزیز غیر قابل نفوذ، الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در گذشته و نه در آینده بطلان در او راه نداره. بابا این قرآن اعلام کرده دیگه، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. کافی بود یک نفر از خوش ادبیات دانهای زمان پیغمبر یا بعض پیغمبر بگه که من اومدم قرآن رو باطل کردم و این آیه رو باطل کردم، خیلی راحت بود که بتونن این کار رو بکنن. تنزیلون، این پایین آمده است. خیلی جالب این کلمات، من حکیم حمید، پایین اومده از طرف خدای حکیم، همه کارش با حکمته. حمید یعنی ستوده شده. کتاب کافی از شخصی به نام سکونی که از اصحاب و یاران و شاگردان امام صادق علیه السلامه، عن ابی عبدالله عن آبائهی، یعنی از پدرانش دونه دونه نقل کردن. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انکم فی دار هدنتن، ای مردم شما در خانه سست بنیان هستید، مواظب باشید، فونداسیون های این خونه محکم نیست، این خونه در حال لرزشه، این خونه در حال فرو ریختنه. انکم فی دار هدنتن، شما ها در خانه هستید سست و پایه های سستی داره، در حال ریختنه. و انتم علی زهر سفرن، شما مقدمات سفری را دارید فراهم میکنید، مسافر هستید. خیلی جالبه، هم مسافرخونه و هتلمون سست بنیان هست و هم ما در حال مسافرت و سفر هستیم. و سیرو بکم سریع، این وسیله‌ای که اومده شما رو سوار کنه ببره خیلی هم سریع و سیر، وسط راه ایستگاه نداره، یک سره میره، وان وی هست، تو ویز نیست، دو طرفه نیست، یه طرفه از حرکت کرد تا مقصد میره. و سیرو بکم سریع، وقد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید، میبینید که شب و روز و آفتاب و ماه همه نوها را کهنه میکنن، نوها را کهنه میکنن دیگه، یعنی هر شبی که میچرخه، هر روزی که میچرخه، هر آفتابی که میاد و میره، هر ماهی که میاد و میره، همه چی کهنه میشه دیگه. یادته پس پری روز بلیزی که پوشیده بودی تازه بود، حالا دیگه سه روز ازش گذشته. این ماشینی که چهار ماه پیش گرفته بودی، این ماشین صفر بود، تا حالا 20,000 کیلومتر مثلا کار کرده، کهنه است. اینجوریه دیگه، گذشته زمان هر نوعی را کهنه میکنه. و یعتیان به کل موعود، شب و روز همه چیزایی را که به ما وعده دادن میاره. فَأَعِدُّ الْجَهَازَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ، چمدوناتونو آماده کنید چون راه دوره، راه عمیقه، گذرگاه خیلی طولانی است. پس اینجوریه، خانتون سسته، مقدم در سفر، مشرف به سفر هستی، وسیله برنده شما خیلی تند میره، شب و روز و آفتاب و ماه هر نوعی را کهنه میکنن. آماده کنید، اعد الجهاز یعنی مجهز بشید، چمدوناتونو، کوله پشتیاتونو ببندید، لباساتونو بپوشید، لوازمتونو بردارید، راه طولانی است، همه لوازمتونو بردارید. اینایی که خوش سلیقه هستن و زیاد مسافرت کردن، معمولا لوازم کم اما پرفایده، حتما یک سوزن و دو تا نخ توی کوله پشتیشون، چمدونشون هست، یه ناخونگیر دارن مثلا، میگم ها، یه چند تا قرص های اولیه مسکن رو دارن، یه لوازم ابتدایی بهداشتی رو دارن، یه حوله دارن، دو تا حوله دارن، مسواک و خمیر حتما با خودشون میبرن. اگر در فصل سرما باشه، جای سرما، حتما لباس گرم، اگر در جای گرم باشه حتما لباس شنا با خودشون میبرن. اینجوریه دیگه، فاعد الجهاز لبعد المجاز، میگن اونجا پسته خیلی خریدار داره، هر جوری شده میبرن، میگن اونجا زعفرون خریدار داره، زعفرون یه جاهای پنهان میکنن و میبرن، اونجا آلو بخارای خیلی خریدار داره و جالبه، میتونه اینها رو بدی. اگه بتونی یه قالیچه زرنیم قم درجه یک نقشه ترنج ببری، اونجا خیلی خریدار داره، همین رو آماده میکنه. فعد دل جهاز لبعد المجاز، اینو کی گفت؟ پیغمبر. ما یه نفر داریم از اصحاب پیغمبر فوق‌العاده است، اسمش هست مقداد ابن اسود، فوق‌العاده است. این مقداد ابن اسود جز اون سه نفری است که هیچ دلش به اندازه یه پرگلم تکون نخورده نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. این که در روایات داره که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه، قطعا یکیش مقداده و یکیش سلمان. خب در بقیهش خب مطالبی گفتن، روایات گفتن، البته ارتده نه که مرتد شدن نجس شدن، ارتده یعنی تو دلشون یه چیزی آمده، یکی از اونا که تو دلش هیچ شکی نیومده حتی به اندازه سوراخ سوزن هم مقداد ابن اسود. وقتی پیغمبر اینجوری گفت، مقداد ابن اسود پا شد گفت یا رسول الله، شما گفتید انتم علی دار هدنتن، شماها در دار هدنه هستید، فی دار هدنتن خانه سوز. دار هدنه چیه؟ فرمود دار و بلاء و انقطاع. سسته مال اینه، هم تو اونجا مبتلا هستید هم باید بذارید و برید. حالا آقا اجازه بده این پایان کار منزل رو بگیرم، بچه هم راحت باشم، بعد اسرائیل عزیز منو ببر. نمیشه. اجازه بدید پسرم دیشب آخر شب از امریکا اومده، دکترم شده، من خواب بودم تو اون اتاق، برم یه ماچش بکنم بعد منو ببر. نمیشه. دار و بلاء و انقطاع، یعنی هم مبتلا میشیم هم باید رها کنیم. حضرت فرمود فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. در این دار هدنه اگر فتنه ها مانند پاره های شب تاریک برای شما رو آوردن، نتونستید چیکار کنید، برید بچسبید به قرآن. به قرآن بچسبیم مشکلتون حل میشه؟ بله، به قرآن بچسبید مشکلتون حل میشه. پس اهل بیت کجا رفتن؟ به قرآن که بچسبی بکشی، اهل بیت هم همراهش میان. برای اینکه پیغمبر فرمود این دوتا به هم چسبیدن، اصلا جدا نمیشن تا حوض کوثر. فانه شافع مشفع، قرآن شفاعت کننده مورد پذیرشه. قرآن که میاد شفاعت میکنه پذیرفته است. و ماحل مصدق، ماحل یعنی سعایت کننده، یعنی قرآن برای بعضیا شفاعت میکنه، برای بعضیا سعایت میکنه. سعایت میکنه یعنی چی؟ یعنی همونطوری که زبان امام که پیشواست، این بده این خوبه، این بهشتیست این جهنمی، قسیم الجنت و النار دیگه، قرآن شفاعت میکنه، میگه این تالی قرآنه، این قاری قرآنه، این عامل به قرآنه، این حامل قرآنه، اما این تارک قرآنه، این قرآن رو میخونه به مسخره، این برای ریاست، این برای سمعه است، این عمل نمیکنه، این ضد قرآنه، این مخالف قرآنه. ماهل یعنی این مورد تصدیق، خدا تصدیقش میکنه. من جعله امامه قاده الی الجنه، قرآن رو پیشاپیش خودتون قرار بدید و پشت سر قرآن حرکت کنید. اگه این کارو کنید قرآن میره شما رو میبره بهشت. و من جعله خلفه ساقه الی النار، کسی که قرآن رو پشت سرش قرار بده، قرآن از پشت کسی اگه باشه هولش میده به جهنم. اگر قرآن جلو باشه میبره به بهشت، اگه پشت سر کسی باشه میبره به جهنم. پشت سر کسی باشه یعنی چی؟ یعنی که من بیام مطالعه کنم، بشوم در مثلا علوم اجتماعی، بشم اصالت اجتماع، بعد بگم که قرآن به اصالت اجتماع گفته، پس من جلوتر از قرآنم دیگه، قرآن بعد از من اومده، حرف خودم رو گفتم، تحمیل کردم بر قرآن، پس من جلوتر از قرآنم، منو میبره جهنم و امثال. تمام کسانی که تفسیر به رأی میکنن، تمام کسانی که با نظرهای شخصی از قرآن برداشت میکنن و میگن حتما همینه، البته یه وقت ممکنه کسی بگه به نظر من میرسه شاید اینم باشه، اون اشکال نداره. تمام کسانی که نظرات خودشونو به قرآن تحمیل میکنن، آخوند باشه، کرواتی باشه، ریشدار باشه، ریشتراش باشه، خاخام باشه، نمیدونم هر کی باشه، این کسی که قرآن رو پشت سر خودش قرار داده، مستشرق باشه، مستغرب باشه، عربی خونده باشه، نخونده باشه، و کسی که او را در خلفش قرار داده به آتش میبرد. و هو دلیل، قرآن دلیل است، راهنماس، یدل علی خیر سبیل، به بهترین راه دلالت میکنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این که گفتم هر وقت قرآنو بگیریم اهل بیتم باشون چسبیده هستن، برای اینکه میگه صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خود قرآن اینا رو به خودش چسبونده و معنا نداره فقط ما قرآنو بگیریم و معلمین قرآن رو رها کنیم. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل. خب بحث امشب ما چی بود؟ مجموعاً میخوام بگیم قرآن معجزه است. در چی؟ در همه چی. از کی؟ از شخصی مانند محمد صلی الله علیه و آله و سلم که درس ناخوانده است. چه جهت اعجاز داره؟ از همه جهات معجزه خالده کتابی است که انسان را از تنهایی در می آورد. کتاب هدایت است و کسی مانند قرآن را از مانند پیامبر قادر به آوردن نیست. در تاریکی ها قرآن راهنماست. قرآن به بهترین راه راهنمایی میکنه که صراط المستقیمه، که صراط المستقیم هم امیرالمومنینه. یعنی قرآن ما را به امیرالمومنین و امیرالمومنین به قرآن هدایت میکنه. علیون مع القرآن و القرآن مع علی، حقم هست قرآنشو میخوام بگم، القرآن مع علی و علیون مع القرآن، مع یعنی با همان.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.